ارتباط با گروه های همسالشون یا خواهر برادری تو محیط خونه ندارن با این مشکل مواجه. پس به این ما نگران دعواهای بچه ها نباشیم. گاهی اوقات پدر مادر ها میگن خب بچه ها تا کی دعوا بکنن با هم؟ من گاهی اوقات میگم تا زمانی که به همدیگه آسیبی بالاخره ضرب و جهرشون اتفاق نیفته، خون و خون ریزی را نیفته، خیلی نمیخواد شما مداخله کنی. حتی من عرضم خیلی مواقع به خانواده اینه که اگر دیدیم دو تا بچه دارن با هم دعوا میکنن، اولین کاری که شما باید بکنید محیط رو ترک کنید. اصلا نمیخواد بایستیم تماشاشون کنید و مطمئن باشیم زودتر این دعوای تمام میشه شما که نباشید. یه مثالی بزنم شما هم کمک کنید سرکار خانم به من. ببینید یه موقعی دو تا ماشین توی کوچه خلوت با هم دیگه تصادف میکنن،
بله،
میان پایین، اینا احتمال دعواشون بیشتره یا نه توی خیابون شلوغ با هم دیگه دعوا بکنن؟
دقیقاً توی خیابون شلوغ خب همه جلوگیری میکنن،
دعواشون هم بیشتره. میدونی چرا؟ چون میگن دعوا میکنن میان سوابون میکنن، ولی وقتی توی کوچه خلوت هیچکنی یه نگاهی میکنن به دور و برشون هیچکنی، الان ما هم دیگر بزنیم خدایی نکرده یه توریم باشه، کی میاد ما رو جدا کنه؟ تو ترجیح میدن دعوا نکنن، یعنی راحت تر حل و فصل میشه. دقیقاً تو بچه هم همینه، وقتی دارن دعوا میکنن اصلا مادر بره بیرون از اون اتاق، بره تو آشپزخونه مشغول کار خودش بشه، داره تلویزیون تماشا میکنه، صدای تلویزیون اصلا یکم بیشتر کنه، دقتش بره تو تلویزیون، اصلا به اونا نگاه هم نکنه. ببینید یه دعوا میکنن عبور میکنن، اتفاقا تبدیل به یه بازی هم ممکنه حتی بشه. اینا حتما خواهش میکنم تجربه بکنید، ببینید بهتر نمیشه وضعیت اختلاف بچه‌ها. این یک نکته. دوم اینه که عمده دعوای بچه‌ها تو خونه اینه که ما برنامه‌های متناسب باهاشون نداریم. الان ببینید همین دوتا فرزند گلمون، یکیشون 2 سالشه، یکی 4.5 سالشه.
بله. اینا
دقیقاً تو 2 گروه سنین. ما میگیم بچه‌های تا 2 سال اینا شیرخوارن، 2 تا 4 سال دوره کودکی اول، 4 تا 7 سال کودکی دومه. الان شما ببینین بچه اول و دوم حتی یه فاصله گروهی دارن، اون هنوز تو دوره شیرخوارگیش، اگر 2 سالش باشن عبور نکرده، یکی 4.5 سالشه وارد دوره کودکی دومش شده. خب اینا هیچ بچه مشترکی با همدیگه ندارن، رضا هر کدوم اینا یه همبازی لازم دارن، همبازی نداشته باشن نمیتونن همدیگه رو درک کنن. اگر من بخوام یه جمله عرفی تری بگم، و حالا ایام ازدواج امیرالمومنین حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ما هست، این واژه رو بیشتر برای ازدواج به کار، کف بودن. بچه ها هرچی کف باشن دعواشون کمتره. حالا شما ببینید اینا اصلا انگار هیچ کفیتی ندارن، یکیشون دختر یکیشون پسر، یکیشون 2 سالشه یکیشون 4 سالشه. اصلا اینا دعوا نکنن شما باید تعجب بکنید، این اصلا هیچ کفیتی نند. پس اگر میخواییم اختلافشون کمتر بشه باید مشغولیت های مجزا داشته باشن هر کدوم. اگر همبازی همسالم داشته باشن خیلی خوبه، یعنی اون
دختر
4.5 ساله عزیزمون یه همبازی 4.5 ساله داشته باشه، اون کوچیکتر هم یه همبازی 2.5 ساله داشته باشه، اینا سرشون با هم دیگه یعنی بشه. بله اونا ممکنه اختلافاتی داشته باشه ولی به شدت کمتر این اختلافات. اینم نکته بعدی. یه نکته آخری هم عرض بکنم، معمولا هم سعی بکنید تو دعواهای بچه‌ها خودتون رو تبدیل به یه قاضی نکنید که بخواید قضاوت کی اول شروع کرد، کی اول زد. تا برخی پدر مادرها علاوه بر این که دادگاه تشکیل میدن حکمم جاری میکنن، خب تو اول زدی، خب من دست اینو میگم تو هم یکی بهش بزن،
یعنی
اجرای حکم. خب این خیلی بد میشه، اینا کینه همدیگه رو به دل میگن، اینا دوباره دنبال اینن که با همدیگه بیشتر بجنگن. لذا ما تعبیرمون اینه که اگرم میخوایم یک جای ما مداخله بکنیم، به جای این که نقش قاضی رو ایفا بکنیم، نقش میانجی رو ایفا بکنیم. میانجی میاد چیکار میکنه؟ نقاط مشترک رو میگیره، خب الان چیه مشکل سر این توپ، خب با توپ میشه اینجوری بازی کرد، بیاین توپ بازی بکنیم. نه این میگیم کی اول شروع کرد کی دوم شروع کرد، تو مقصری، تو کوچیکتری، باید به بزرگتره احترام بذاری، بزرگتره هوای کوچیکتر. اینا اصلا مشکلات رو حل
نمیکنه
بیشتر پس اون نقش میانجی هم میتونه کمک بکنه تو حل و فصل این موضوع.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. یک سوال شبیه به اینم داریم استاد ترشی، این رو هم بشنویم کاملتر پاسخ بدیم. برمیگردیم.
من یه دختر 1 سال و 9 ماهه دارم، یه دختر 8 ماهه دارم. دختر خیلی حسادت میکنه، بعد اواخر اخیران دارم میبینم که خودش رو میزنه، علاوه بر اینکه پدر مادرش رو میزنه، بچه کوچیکرم میزنه، خودش رو میزنه، موهاش رو میکشه. من موندم با این چیکار کنم؟
خب استاد تراشیون، ایشون رو هم راهنمایی بفرمایید.
ببینید اگر ما بخوایم یه مقداری منطقی تر به این فضا نگاه بکنیم، بالاخره یه بچه 8 ماهه، 1 سال و نیمه. من اولین سوالم از این مادر اینه که واقعا انتظار تو یک بچه 1 سال و نیمه چیه؟ آیا انتظار تو اینه که کاملا شرایط رو درک بکنه، کاملا همه چی رو متوجه باشه، هیچ حسادتی نکنه؟ ما میگیم نه، تو همین بچه 1 سال و نیمه هنوز تو مرحله انتظایی تفکرش نرسیده.
بله.
بیشتر حسیه، شهودیه. مثلا الان میبینه مامان به اون بچه کوچیکه داره شیر میده، این حالش بد میشه واقعا. ببینید ما بزرگترها تفکر انتظایی داریم، میگیم خب این بچه کوچیک الان به شیر نیاز داره، خب بعد به شیر داد دیگه. تو مثلا نمیفهمی که الان وقت شیر خوردن اینه. او میگه نه، میگه این بچه الان اومده جای من رو گرفته، من باید با مادرم ارتباط داشته باشم، الان مادر باید به من شیر میداد. خب ببینید این شهودی، این حسیه آزارش میده. بلذا ما باید این مقداری خودمون مدیریت بکنیم که حسادت طرف مقابل برانگیخته نشه. مثلا میگم الان بابا میاد خونه، مثال میگم با شیر خشک، یک حسه دستشه، او میدونه بابا برای کیه. حالا اگر به حرف اومده باشم بزرگتره، بابا میگه برای مثلا خواهر کوچیکت. من چی؟ مادر تو هم همسنه، این باید برات میخریدیم. بعد انتظار داریم قانع بشه. نه، نمیشه. اون وقت ما باید چه کار بکنیم؟ به جای اینکه با یک کیسه پر وسیله برای بچه کوچیک وارد خونه بشیم، اون کیسه رو پدرم بذاریم تو ماشین پشت دری جایی، یا مادر حواس اون بزرگتر رو پرت کنه، بابا اینو ببره بذاری یه گوشه و کناری تو خونه، نبینه با این دست پر اومده همه هم برای اون کوچیک داره تهیه میکنه.
درسته.
اینا ببینید حسادت برانگیزه برای بچه‌ها. پس این نکته اولم. نکته دوم، ببینید اصلا آدم ها پرکارتر باشن سالم ترن. یعنی اگه شما میخواین خودش رو نزنه، اگر میخواین حسادت نکنه، اگر میخواین شما رو نزنه، وقتی اینا رو داشتم میگفتن من یه جمله ای داشت تو ذهنم میچرخید که این بچه بیکاره،
مشغولیت
بله میداره. بچه بیکار خواهر کوچکش رو میزنه، خودش هم میزنه، دیگران رو هم میزنه، ولی وقتی پرکار بشه این اتفاق نمیافته. اینم نکته بعدی. یه نکته دیگه هم اشاره بکنیم، شاید خالی از لطف نباشه، با اینه که بچه ها نیازهاشون سر جاشونه. اتفاقا بنده معتقدم این بچه 1 سال و نیمه باید بیشتر در معرض محبت مستقیم قرار بگیره.
دقیقا.
یعنی مادر بیشتر بر او وقت بگذاره، بیشتر او رو بغل کنه، بیشتر او رو تو آغوش بکشه. یعنی یک محبت، نه اینکه فقط بگه مادر رو تو فکر نکنی من تو رو کمتر از خواهر دوست دارم، موتور بیشتر. اینا رو بچه نمیفهم، با حلو حلو درشی نمیشه. بله. تو این گروه سنی هرچه عملیاتی تر باشه بچه درک بهتری از او داره.
من یک سوال تکمیلی بپرسم استاد تراشیون از طرف این مادر عزیزمون. ما همه دغدغه ها و مشکلاتمون از اینجا نشأت میگیره که یه مقداری ما مخصوصا مادرها تنبلی و سستی به خرج میدیم، نمیریم دنبال تجربه کسب کردن و بروز کردن اطلاعات و آگاهیمون. شاید الان این مادر عزیزمون بپرسه پرکاری برای بچه 1.5 ساله‌ای که من باید تعریفش کنم و مشغولیت برای یک بچه 1.5 ساله چیه؟ راهنمایی میفرمایید؟
بله. من اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنن. ما معمولا میگیم بچه ها برای اینکه پرکار بشن سه تا عنصر رو لازم دارن. یعنی فکر نکنید مامان باید خودش بره همه وقت رو بگذاره. یک، محیط بازی مناسب. دو، ابزار بازی مناسب. سه، همبازی مناسب. و بچه 1 سال و نیمه دیگه تقریبا نیاز داره به هر سه تا اینا، حتی همبازی رو هم نیاز داره. ولی ممکنه هنوز تو این سن کنار همسالانشون قرار بگیرن، با هم دیگه اختلاف داشته باشن، موی هم دیگه رو بکشن، نگران نباشین، مراحل عبوره، یواش یواش از این مرحله عبور میکنن. ولی بچه‌ها نیاز به این سه عنصر برای فعالیت و بازیشون دارن.
بسیار.
و من یه خواهشی هم دارم، باز اینو تاکید بکنم، مادران بزرگواری که بچهای زیر 2 سال دارید، به شدت از در اختیار قرار دادن رسانه‌ها به بچه‌ها بپرهیزید. اصلا اینجوری به شما میگم، تمام کارشناسان بر این باورن که بچه های زیر دو سال استفاده رسانه براشون ممنوعه، حتی تلویزیون.
بسیار عالی، خواهش میکنم. از شما ممنونیم که اینقدر زیبا و کامل توضیح دادید. ما مردمان ایران زمین هستیم، ما اگر بخوایم شدنیه. ما پدر و مادرها حتی در مسیر تربیتی هم میتونیم نخبگانی رو تربیت بکنیم که این مرز و بوم رو به حد اعلای خودش برسونه. مردمان ایران مردمانی ثابت قدم، مهمان نواز، مهربان و متین هستند، آزاد مرد و زنی که در طول تاریخ کمتر ملتی رو میتونیم با اونها مقایسه بکنیم و کمتر شهر و دیاری رو میتونیم ببینیم و یافت کنیم که از وجود این همه عالم و دانشمند بهره‌مند باشه.
اینجا ایرانه، اینجا ایرانه، سرزمین سیرانه، اینجا خاک اسطوره‌های دورانه، خاک آرش کوروش رستم دستانه، خاک چمران و باکری و دورانه، اینجا ایرانه، اینجا ایرانه، پشت سر کشور من دعای سلمانه، این مردم پناهشون امام رضا شانه، حالا دیگه حرف از دشمن ایرانه، بسم الله هر کی که مرد میدانه، ما زیر حرف زور نمیریم تا ابد، وقت مبارزه است بگو یا علی مدد، وقت مبارزه است بگو یا علی مدد، یا قاهر العدو و یا والی الولی، شیعه آماده پیکاره، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی، کشور حیدر کراره، پرچم کشور من دست اول فضل علم داره، پرچم کشور من دست اول فضل علم داره.
ساعت به وقت برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف 16:42 است. عصر شما بخیر باشه، همچنان با شما هستیم از این برنامه و در خدمت کارشناس و مهمان بسیار عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا تراشیون. من یک بار دیگه شماره پیامک و شماره تلفنی که میتونید با ما راحت تر در ارتباط باشید، شماره پیامک که دیگه گوشه همه ذهن ها هک شده 30553، دو تا شماره تلفن 329-10-550-1 و 2، پیش شماره 0-25، یک شماره همراه همکاران در نظر گرفتن در پیام رسان بله و ایتا به این شماره 0-999-10-92-299. سوالاتی که به ذهنتون میرسه یا سوالاتی که جناب استاد تراشیون پاسخگو بودن اما باز هم در موردش اشکال و شبهه دارید، میتونید به طور صوتی برای ما ارسال بکنید. هفته های آینده حتما پاسخگوی تک تک سوالات شما خواهیم بود. در ضمن موضوع برنامه هفته بعد پرسمان تربیتی کودک و نوجوان در مورد انواع سبک های تربیتیه. شما به عنوان والد چه سبک تربیتی رو در مورد بچه هاتون لحاظ کردید؟ در این مورد میتونید صحبت بکنید. سوالی هم دارید در این مسیر تربیتی حتما بپرسید، استاد تراشیون حتما پاسخگو خواهند بود. خب استاد، من یک سوالی رو دارم میبینم لابلای سوالات، خیلی ظریف و دقیقه بپرسم. 991-0569 گفتن که از کارشناس محترم برنامه بپرسید که پس زمینه محبت تربیته یا پس زمینه تربیت محبته؟ اصلا این سوال رو یه مقدار سلیس‌تر و روان‌تر بکنید برای عزیزم. بله. بعدم پاسخش رو میشنم.
ببینید، ما باید ببینیم که برای تربیت به سری ابزارهایی و پیش نیازهایی بالاخره نیاز داریم. خب اونا چیه؟ ما میگیم در تربیت یکی از پیش نیازها اون خط ارتباطی ما با فرزندانمونه. میدونیم پدر و مادر و فرزندان انگار تو دو تا جزیره، لذا باید یک پل ارتباطی بین ما و فرزند شکل بگیره که بچه‌ها پذیرششون از ما بیشتر بشه، تربیت پذیرتر بشن.
درسته.
ما میگیم دو تا عامله که این دو تا عامل میتواند به خوبی با من پیش نیاز تربیتی عمل بکنه. یک محبت، دو احترام. پس محبت به عنوان پس زمینه تربیت محسوب میشه. یعنی ما باید برای اینکه بچه‌ها رو تربیت بکنیم حتما از یک شیوه عاطفی و ارتباط عاطفی خوبی برخوردار باشیم. حالا ان شاءالله اتفاقا جزء بحث هفته آیندهمون همینه که ما انواع سبک‌های تربیتی رو که می‌خوایم بیان بکنیم میگیم اون سبک تربیتی خوب چیه. اتفاقا یکی از نکاتش اینه که ما اگر بخوایم اثرگذاری تربیتی رو بالا ببریم باید حتما بچه‌ها با ما ارتباط عاطفی رو برقرار کرده باشه.
پس اینطوری که من فهمیدم محبت خیلی مهمتر هست. بله. یعنی شالوده و محور اساسی در خیمه تربیت همون محبت. بله. هست.
در اصل اکسیر تربیت محبت.
بسیار عالی. حالا اینکه چقدر محبت داشته باشیم هم خیلی مهمه. بله. استاد تراشیان، و بعضیا میگن اینقدر دیگه محبت افراطی شده بچه از اون ور بوم دیگه
اصلا به نظر من دیگه اونا رو نمیتونیم محبت بنامیم.
آها.
یعنی اصلا محبت یک واژه خیلی اصیله که ما باید بدونیم چگونه، چقدر و چه زمانی نثار فرزندانمون بکنیم. و این اگر خارج از اون بشه، مثلا این غذا، ببین مثلا غذا دیگه زیاده روی بشه که توش غذا نیم، یعنی یه سمه، آسیبه. لذا غذا خودش یک تعریفی داره، کی بخوریم، چقدر بخوریم و چی بخوریم.
بسیار. بله. پس از شما قول میگیریم انشاءالله هفته آینده به شرط حیات اگر بنده در خدمت شما بودم در انواع سبکای تربیتی حتما به محبت هم اشاره خواهیم کرد. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553 پرسمان تربیتی.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم
هم کف بودن، یعنی
چی؟ یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
خب همین تیکه آخری که شنیدیم، رابطه دوستی و رفاقت با بچه ها. استاد ترشون، یه وقتی خود پدر و مادر رفاقت میکنن، یه وقتی یک سوالی داریم، الان همون سوالو بخونم در قالب همین سوال انشالله پاسخگو باشید. خانم یا آقای آخوندی از قم گفتن که شما توصیه میکنید که برای بازی بچه ها حتما با همسل و سالانشون به طور عملی در محیط قرار بگیرن و عملیاتیش بکنیم این محبت و بازی رو. اما به نظر من این عملیاتی نمیشه. حالا چرا؟ بچه‌های ما توی محله بین همسالانشون کلمات ناشایست و بی‌ادبی رو از هم دیگه یاد می‌گیرن و عملاً توصیه شما برای بازی بچه‌ها با همسن و سالاشون عملی نمیشه. ما باید چی کار بکنیم؟
من حالا می‌خوام یه مقداری با پدر مادرها بیرودرواسی‌تر توی موضوع صحبت بکنم. ببینین، این که ما دنبال یه محیطی باشیم که هیچ کلمه یا کلمات ناشایستی رد و بدل نشه، نمیدونم اصلا میشه پیدا کرد یا نه.
من یه نکته رو بگم استاد جان، ما بعضی موقع تو خونمون هم امن نیست برای بله. مشاجرات و بگو مگوها و جدلهایی که داریم.
دقیقا همینجوره. مثلا آیا با همین فرمول شما تو مدرسه بچه ها حرف ناشایست میشنون یا فردا نمیذارید بره مدرسه، مغازه میریم، فروشگاه میریم، بیرون میریم، خب اتفاقی مرتبه یه فردی یه حرف ناشایسته میزنه دیگه. ببینیم توی تر اصلا من حالا اینو جسارت میکنم محضره شنوندگان بزرگوار، اصلا به شنوندگان نمیگم، از خودم میگم. یکی بیاد الان من تراشیم ببه، حالا شما حرف بد بلد نیست، میگم چرا منم بلدم، یعنی برگه بدین بالا تا پایین حرف بد مینویسم. یعنی ما یاد میگیریم تو جامعه. اونی که مهمه اینه که بچه‌ها به کار نبندند، وگرنه این که تصور بکنیم بچه هیچ حرفی رو نباید بشنوه، خب این که نمیشه، یا باید یه سمکی پنبهی چیزی تو گوشش بذاریم تو خیابونا و تو مدرسه و جایی ببریم که دیگه ارتباطش هم با عالم بیرون، ارتباطش با افراد بیرونی قطع میشه. اونی که مهم اینه که ما یاد بگیریم اگر بچه‌مون احیانا یک حرف بدی رو یاد گرفت چطور باید باش مواجه بشیم.
درست،
این مهمه. مثلا اینم یه بخشی از تربیته. ببینید تربیت، اینو میخوام مادران بزرگوار بذار بهش دقت بکنن، تربیت یه نیمه پر یه نیمه خالی داره، سلبی و اثباتی داره. یعنی موقعی ما باید برخی چرا تلاش بکنیم تو بچه‌هام ایجاد بشه، مثل راستگویی، صداقت، برخی چرا تلاش بکنیم بچه‌هام دور بشه. من میگم بچه‌م یه موقعی دروغ بگه، من باید بلد باشم با دروغگوی بچه‌م چطور مواجه بشم، با زمانی که حرف بدی زد چطور مواجه بشم که دیگه اون حرفا رو به کار نبندن و زبان جاری نکنه.
درسته.
حالا من میگمم چطور میشه این کار رو انجام داد، ولی توی محیط‌های بیرونم دو جوره. یه موقعی بچه‌ها دارن بازی میکنن، لابلای بازیش مثلا یه حرف بدم میزنن، این به نظر من طبیعیه، محروم نکنیم بچه‌ها. ولی یه موقع میگه نه، یه محله‌ایه، اینا سلام علیک کردنش هم به هم بد و بیرا گفتنه. خب دیگه محیط آلوده است. از من به نظرم خود ما هم دیگه نباید تو محله بمونیم اگر واقعا محله اینجوریه. پس اون حسابش جدا. اینی که ما الان داریم درباره صحبت میکنم، حالا بچه‌ها دارن بازی میکنن، یکی گل میخوره، یه مثلا از این ور زمین فوتبال به دوستش مثلا یه چیزی میگه، این هست بین بچه‌ها، تو مدرسه‌اش هم هست، ببرنش توی ورزشگاهی هم هست، توی باشگاهی هم ببرید، این هستش. ما باید بدونیم چیکار کنیم. اون وقت تو گروه‌های سنی مواجهه متفاوته. ما یه بچه‌های زیر 7 سال داریم. خیلی مواقع وقتی بچه های زیر 7 سال حرف بد به کار میبندن، اصلا ما باید نشنیده بگیریم، یعنی بگیم بدتر میشه، یعنی نهادینه میشه انگار توش. من یه مثالی بزنم، مثلا ببینید یه بچه میره بیرون یه حرف بد یاد میگیره، میاد تو خونه، مامان ناراحت، این حرف کی زد، این فلفل پاشو بیارین، یه بار دیگه از این حرف بزنید میرزم رو زبونه دیگه نگه. ببینید بچه هم میگه غلط کردم نمیگم، ولی چه اتفاقی میفته؟ این میفهمه که این حرف مامانو چیکار میکنه؟
ناراحت
میکنه. لذا از دفعه بعد وقتی میخواد مامانو ناراحت کنه دقیقاً همین حرفو میزنه. به قول اون پدری بود میگفتش که من گاهی اوقات میریم مهمونی، یه بچه‌ای داریم 4-5 ساله، میاد یه مرتبه جلو همه مهمونا میگه بابا پول میدی یا فحش بدم؟
نقطه ضعف بله مادر عیان شد.
بله چرا؟ چون ما هی بهش گفتیم حرف جلو دیگران نزن. یا یالا میاد میگه به بابا با زبون خوش بگم پول بده، که نمیده. که تو ذهنش میگرده که چطور میتونه بابا زورگیری کنه، یاد اون حرف بده میفته که بابا گفته نزن، دقیقا میگه همونو میزنم که پوله رو بگیره.
درسته.
حالا من میخوام بگم لذا ما نباید نقطه ضعف دست بچه ها، حتی من تو بزرگترا جسارت این معلوم، حتی تو بزرگترا، مثلا این خانم برمیگرده به آقاش میگه ببین مرد من روی داداشم حساسم، باورتون نمیشه دفعه بعد اینا دعوا بکنه اول آقا به داداشه یه چیزی میگه. چرا؟ چون من خودم نقطه ضعف دست شوهرم دادم. حالا خصوصا اگر اون تقوای لازم رو نداشته باشه، عصبی باشه، لجباز باشه، عنود باشه، خب معلوم دست میذاره روی این نقطه ضعف من دیگه. پس یاد بگیریم که گاهی اوقات بچه ها اگر برخی حرفای بد زدن، اصلا ما به روح خودمون نیاریم،
هیچ واکنشی نشون،
بله عبور بده، حتی هم نمیخوادم معادل سازی کنیم. مثلا بچه میگه مثلا خیلی عذر میخوام بیشور، چی رو بشورم؟ نمیخواد اینا رو هم بگیم، معادل سازی هم نمیخواد، اصلا نشنیده بگیریم، بذاریم ازش عبور بکنیم. ولی بچه خب من از 6-7 سال به بعد باید باهاشون صحبت بشه. مثلا میریم یه حرف بدی زده بیرون، صداش بکنیم، نه با عصبانیت و ناراحتی، مادر رو این حرف میدونی اصلا حرف خوبی نی، یکی دیگه هم به تو زد نباید جوابش رو بده. من یادم خدا حفظ بکنه همه بزرگترها رو، خدا والد ما رو انشاءالله طول عمر بده حفظ بکنه، یه موقعی شما بچه بودیم میرفتیم مدرسه، میومدیم میگفتیم مامان دوستم به من حرف بد زده، مادر میگفت حرف بد باد هواس، رد میشه میره، خودتو در معرض حالا به تعبیر ما قرار نده. یعنی میخوام بگم که با این عبارت ها، یعنی به جای اینکه بچه یاد بگیره، ما یک مهارت عبور، یا مثلا حرف بد قدیم میگفتم آب دهن سربالاست، یعنی یکی میزنه اگه جوابش ندی به خودش برمیگرده. یعنی مهارتی یادش بدیم که دیگه این حرف ها نه تنها نزنه، بلکه تو ذهنش هم یه نکته منفی باشه، حرف بد میزنم به خودم برمیگرده. در نکته سوم هم اینه که بچه ها گاهی اوقات منطق پذیرن، ولذا این منطق رو اگر بپذیره کمک میکنه. یه نکته آخری هم من بگم، نکته آخرم هم اینه تو این زمینه که گاهی اوقات ما باید جایگزین به بچه ها یاد بدیم. الان من یه سوالی بپرسم از مادران بزرگوار، سوالم اینه که اگر یه موقع شما بچه تون تو کوچه عصبی شد از دست یکی، چه راهکاری بهش یاد دادی؟ بزن او رو؟ پوش بهش بده؟ یا یه راهکار سومی هم بهش یاد دادی؟ من میگم ما باید برای بچه ها مهارت علاوه بر کنترل خشم، تخلیه خشم رو هم به صورت مطلوب به بچه ها یاد بدیم. مثلا ببینید یه روشش اینه، اگه من تو محیط ناراحت شدم، عصبی شدم، از اون محیط رو ترک کنم برم، نه قرار من حرف بدی بزنم، نه قرار دعوا بکنم. یعنی این گونه من خشمم رو چیکار بکنم؟ مدیریت بکنم. یا نه، ما خدا رحمت کنه باز همه گذشتگان، و یه پدر بزرگی داشتیم، میشون هر وقت عصبی میشد میگفت لا اله الا الله، یعنی یه ذکر میگفت برای آرام شد. بله درسته. ذکر میگفت. گاهی اوقات اشکال نداره ما به بچه‌هامون هم یه همچون حرفایی رو یاد بدیم، یه همچون ذکرایی رو یاد بدیم که موقعی که عصبانی شد سریع دهانش پر نشه از حرف بد، تو هم بتونه مدیریت کنه، کنترل بکنه، با یه کلمات جایگزین هم جایگزین بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. البته که جناب استاد تراشیون در مورد استفاده از کلمات ناشایست که ممیزی ها رو چجوری تشخیص بدن و این رو به بچه ها به قول شما یاد بدن، در چه سنی این کلمات ناشایست شنیدنش یا نشنیدنش، اینا همه خودش یه مباحثی هستش که دیگه باید به مرور شنونده برنامه پرسمان تربیتی باشم و در هر برنامه حتما در موردش صحبت میکنیم. مادری رو دیدم که توی کوچه و خیابون استاد تراشیون حرف بعد میگفت گوشاتو بگیر، گوشاتو بگیر که نشنوی. این میتونه راه حل باشه یا نه؟ اینا همه دیگه انشالله دیگه فرصت نداریم در برنامه های بعد. گوشه ذهن عزیزان شنونده باشه، اگر سوالی در این مورد دارن باز هم بپرسن تا انشالله پاسخگو باشیم. و دو سه دقیقه برای جنبندی مطالب امروز استاد تراشیون.
چشمن، اگر بخوام بحث امروز رو یک جنبندی بکنم محضر شنوندگان خوبمون، این رو عرض میکنم که هوای روح و روان بچه هامون رو داشته باشیم. اگر میخواییم خوب تربیت بشوند، اگر میخواییم سربار برای جامعه نباشند،
بله،
اگر میخواییم در محیط آموزشی حتی خوب آموزش ببینن، اگر میخواییم جایگاه اجتماعیشون حفظ بشه، تمام اینا منوط به اینه که ما اون سلامت روحی و روانی بچه ها رو بهش توجه بکنیم. لذا برای تحقق سلامت روحی و روانی قطعا نقش خانواده بسیار نقش مؤثریه، و برای اینکه این اتفاق رو خانواده‌ام بتونن خوب رقم بزنن، ما پدر مادرها باید مراقب سلامت روح و روان خودمون باشیم. لذا بهداشت روانی خودمون رو حتما مراقبت بکنیم، اجازه ندیم راحت هر کسی یه چنگی به این روح و روان ما بزنه. اینجاست که برخی مهارت‌ها و تو محیط خانه و خانواده تقویت بشه. یه نکته پایانی هم من تو این جنبندی عرض بکنم. ببینید توی سلامت روح و روان بچه هامون اگر بخواد اتفاق بیفته، سعی بکنیم بچه ها رو همنشین با آدم‌های سالم بکنیم. و حضرت فرمودن المرء علی دین خلیله و قرین، اصلا آدم ها بر مرام و منش همنشینان خودشونه.
بله.
یه بچه دختر نوجوانی اگر با مثلا آدم های افسرده نشست و برخاست بکنه افسرده میشه. پسر نوجوان ما اگر با آدم های بدبین نشست و برخاست بکنه بدبین میشه. لذا این که با خانواده های خوب، با آدم های خوب، با محیط های خوب و سالم هم بچه هامون ارتباط داشته باشه، این میتونه تو سلامت روحی و روانی و خلقیشون اثر به سزایی رو بگذاره.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از حضور گرم شما استاد تراشیون. انشاءالله همیشه نفستون گرم باشه و عمر با عزت و با برکت داشته باشید و در خدمت شما باشیم. مثل همیشه پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده باشید. با شما خداحافظی می‌کنیم. انشالله که پاینده و برقرار باشید. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده‌ام بی‌نهایت سپاسگزار. این شماره رو یک جا یادداشت بکنید: 0999 10 92 299. این شماره در پیام رسان بله و ایتا در خدمت شماست برای ارسال سوالات صوتیتون. شماره پیامک ما هم که دیگه خیلی آشناست، 30553، و دو تا شماره تلفنی که با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف میتونید در ارتباط باشید: 329 10 551 و 2، پیش شماره 025. منتظر سوال های صوتی و پیامکی شما هستیم. اینجا ایرانه، جاییه که در اون تا